در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم، سنگ قبر ماست دریا، نقش قبر ما نسیم. شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دست رس، شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض، صاف می آیی سر کوی صراط المستقیم. خاک آن عرشیست گلهایش زیارت نام خان، سنگ فرش آسمانش بالهای یا کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم. عشق یعنی قافلام قل هو الله احد، عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. طاعات و عباداتتون انشاءالله قبول درگاه حق باشه. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که در این روزهای پر خیر و برکت ضیافت الهی همراه شما هستیم و در کنار شما داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمانی شدن رو تجربه میکنیم. افتخار این رو داریم که امروز هم خدمت شما باشیم و خدمت آقای میر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، طاعات قبول بشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم. امیدوارم این ماه مبدا برکات الهی برای همه ما باشه
انشاءالله. خیلی از ماها مشتاقیم که رمضان امسالمون پربارتر از سالهای گذشته باشه و انشاءالله نهایت استفاده را از این ماه پرخیر و برکت داشته باشیم. و اگر داریم با این ماه ودا میکنیم، کمتر حسرت بخوریم. شاید بد نباشه به عنوان اولین سوال از خدمت حاجی میر باقری عزیزمون بپرسم که چطور میشه از لحظه لحظه این ماه، از این روزها و شبها نهایت استفاده رو بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره و ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. عرض کنم دو نکته رو من ابتدا اشاره میکنم. یکی این که برخورداری از ماه بدون معرفت به این ماه ممکن نیست. نکته اول، این ماه مثل بقیه ایام ظاهری داره و باطنی. اونهایی که اهل ظاهرن هیچ تفاوتی بین این ماه و ماه‌های دیگه نمی‌بینن، ولی اگر کسی راه به ملکوت این ماه و باطن این ماه داشته باشه، اون چه در باطن این ماه میذاره کاملا متفاوت هست. نمونش اون چیزیست که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون خطبه معروف آخر ماه شعبانشون در معرفی این ماه فرمودن. حضرت در واقع باطن ماه رو دارن توضیح میدن، نه تشبیه، نه مجاز، نه کنایه است. اون چه میبینن از باطن این ماه با اون چشم باطن بینشون دارن توضیح میدن. شهرون دوئیتون فیه الی ضیافت الله و جوئلتون من اهل کرامت الله. خدای متعال سفره‌ای پهن کرده در این ماه، مهمان خانه خداست و ضیافت تامی برای اولیای خودش و بعد به تبع برای همه مؤمنین و خوبان عالم داره. شهری است که درهای بهشت به روی شما باز شد، درهای جهنم به روی شما بسته شده. باطن ماه واقعا، یعنی شعبی از بهشت جاریه در این ماه است. در واقع باطن ماه رمضان یکی از منازل بهشته و درهای جهنم بسته شده. شیاطین در قل و زنجیر هستن، شیاطینی که ما رو محاصره میکنن، وسوسه میکنن، قوای ما محل وسوسه اونهاست. بنابراین باطن ماه باید شناخته بشه و ما تلاش کنیم به این ماه ورود کنیم. و نکته دوم این است که ورود به این مشاهد اذن دخول میخواد. خوش به حال اونایی که از ماه رجب مشغول بودن اذن ورود به ماه رمضان رو گرفتن، یعنی رجبیون بودن، ماه شعبان رو خوب پشت سر گذاشتن، شفاعت نبی اکرم دستگیرشون شده و مطهر، پاک، خالص با توکل به خدای متعال بر اساس اون روایتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده در جمعه آخر ماه شعبان مرحوم صدوق در اون اخبار رضا نقل کرده، با توکل ظاهری و باطنی وارد ماه خدا شدن. یعنی ورود به این ماه توکل میخواد،
میشه اذن دخول.
بله، یعنی اذن دخولش ماه شعبان و رمضان، ماه رجب و شعبان. اگر کسی اون دو ماه رو، سلوک اون دو ماه رو کرده باشه و پایانش اون طهارتی باشه که در اون حدیث نورانی امام رضا علیه السلام هست و اخلاص و توکل، با توکل باید وارد این شهر شد. توکل فقط برای عبور از سختی های دنیا نیست، چالش ها و دشواری های سلوک جز با توکل به خدای متعال طی شدنی نیست. شیطان وسوسه میکنه، هجوم های سنگینی برای سالکین پیش میاد که اگر کسی اهل توکل نباشه حتما مبتلای به تردید و وحشت و ریب و شک میشه و عقب نشینی میکنه. پس بنابراین این نکته دوم، پس این کلیت این ماه هست. اما حالا کسی بخواد وارد این ماه بشه و مقدمات رو طی نکرده باشه، تنها چیزی که براش میمونه توجه به فضل خداست. در دعای مکارم الاخلاق یه تعبیر جالبی است که مبدع جوشش امید در انسان میشه. الهی اندکم ما فات خلفون ولی ما فسد صلاحون و فی ما انکرت تغییر. خدایا اون چه از من گذشته و فوت شده تدارکش در نزد توست. اگر کسی به مقام اندالله راه پیدا کنه و دستش به اونجا برسه و از اونجا بخواد، همه فوت شده ها تدارک میشه. اندکم ما فات خلف، برای همه فوت شده های جایگزینی اونجا هست.
پس اینجا هم نباید ناامید بود.
بله. و فی ما انکرت تغییر، اون چه تو نمیپسندی تغییرش در نزد توست، میتوانی تغییر بدی، بدی ها رو تبدیل به حسنات کنی. بنابراین اندکم ما فاخت خلف و فی ما انکرت تغییر. بنابراین حالا عرض من اینه، تمام سرمایه اون کسانی که مثل من اون اذن دخول ها رو نگرفتن و تهیه ها رو پیدا نکردن اینه که اعتمادشون به فضل خدا باشه، رو به فضل خدا بیارن و خازانه از خدای متعال تقاضا کنن که درهای این ماه رو بروشون باز کنه و وارد حقیقت ماه رمضان بشن. قفل هایی که به قلوب ما، به عرض کنم چشم و قوای ما، دست و پای ما خورده، اون قفلها انشالله باز بشه، درهای ماه رمضان هم باز بشه و با تمام وجود قوای ما ورود به ماه رمضان کنه انشالله و بر سر این سفره و خان الهی بنشینه و از این خان الهی سفره گسترده خدای متعال متنعم شه. یه پیشنهادی میدم به بینندگان عزیز، حتما تلاش کنن انجام بدن. میدونید دو تا دعا در صحیف هست که یکی مستحب است شب اول ماه رمضان و روز اول ماه رمضان خونده بشه و یکی هم مستحب است شب آخر ماه رمضان، اگه خونده نشد روز آخر ماه رمضان خونده بشه. یکی دعای ورودیه به ماه رمضانه، یکی دعای وداع با ماه رمضانه. این دو تا دعا رو خودتون ملاحظه بفرمایید به دقت و ببینید امام سجاد علیه السلام چه تنبهاتی رو به ما در آغاز این ماه دادن که با این تنبهات امکان ورود به ضیافت و بهره مندی از ماه رمضان در هنگام ورود و آغازش فراهم
شد. معرفتی که باید داشته باشه،
بله، اون توجهات و تنبهاتی که باید انسان پیدا بکنه تا بتونه ورود به این ماه پیدا کنه و از سفره گسترده این ماه متنعم بشه، تو اون دعا هست. و در دعای وداع هم توجهاتی است که آدم موقع خداحافظی ماه رمضان دست پر از ماه جدا بشه، حتی اگه تو ماه استفاده نکرد. حضرت راه ها رو یاد دادن که اگر تو ماه هم نتونستید از این عید الهی برخوردار و متنعم بشید، از این خان الهی سفره ضیافت خدا بهرمند باشید، در موقع وداع چه توجهات و تنبهاتی و درخواست هایی داشته باشید تا بتونید دست پر در موقع وداع از ماه رمضان جدا بشید. این رو حتما مرور بفرمایید، خودتون عنایت کنید، ببینید به دقت، هم دعا رو بخونید هم تأمل کنید، اون حالات انشالله در هممون پیدا بشه، بتونیم هم از ورود ماه رمضان بهره مند بشیم و هم با خداحافظی ماه رمضان دست پر از ماه رمضان فاصله بگیریم
انشالله.
جمله خلاصه دیگری که عرض میکنم اینه که فرصت ها فوت نشه، فرصت ها مترصد نمیمانند که ما خودمون رو آماده کنیم. ما باید خودمون رو آماده کرده باشیم، اهل سرعت باشیم تا فرصت ها از دست نرن. شب قدر نزدیکه، ماه رجب و شعبان که گذشته، یه جوری فرصت ها رو مختنم بشموریم ثانیه ها و لحظاتش رو که انشالله برای ورود به شب قدر و تنعم از شب قدر آماده بشیم انشالله.
خیلی خوب انشالله معرفتی که شما گفتید نصیب همه ما بشه و این توکلی که باز هم شما اشاره کرد، انشالله با پای توکل بریم این چند قدم ماه مبارک رمضان رو و انشالله دست پر از این ضیافت پر خیر و برکت بیرون بیاریم. حالا راهکارهای عملی استفاده از این فضاهایی که برای ما ایجاد شده، این نفحاتی که پیش روی ما هست، چی اجاید میگاوه؟
ببینید وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه در آغاز خطبه شعبانیشون فضیلت‌های ماه رمضان رو گفتن، تنبه دادن که از خدای متعال درخواست کنید با قلوب پاک و نیات صادق این دوتا توفیق رو به شما بده، یکی روزه های این ماهه و دوم تلاوت قرآن. حالا روزه این ماه که میدونید روزه عموم هست و خواص و اخص خواص، آقایون گفتن روزه عموم همین است که مفترات روزه رو اجتناب میکنن، برای خدا دهان و دامنشون رو کنترل میکنن،
پرهیز میکنن.
روزه خواص اینه که همه قواشون روزه است. روزه اخص خواص اینه که قلبشون از غیر خدای متعال فارغ میشه و همه وجودشون متوجه حضرت حق میشه. انشالله این روزه رو از خدای متعال بخوایم که با همه مراتبش نصیب ما بشه. و اما قرآن، عنایت کنید که از ویژگی های ماه رمضان که ناظر به باطن ماه هم هست که قرآن ماه رمضان رو با این وصف توصیف میکنه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. اولا در روایات دیدید در محضر حضرت عرض کرد آقا رمضان، حضرت فرمودن نگو رمضان، بگو شهر رمضان. رمضان از اسماء الله، یکی از اسماء الهی است. فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ظرف نزول قرآن در این ماه است. قرآن میدونید حقیقتش در عالم بالاست، همینطوری که امام علیه السلام با تعبیری که از امام رضا در اون حدیث نورانیشون نقل شده، در الامام که شمس طالعت المجللت به نور هل عالم، امام مثل اون خورشید طلوع کرده است که با نور خودش عالم رو روشن کرده، ولی و هو بالافق به هی سلا تناله الایدی و الابصار، ولی خود امام در یک افقی است که نورش به شما میرسه، حرارتش به شما میرسه، ولی خودشو نه دست ها شکار میکنن نه چشم ها، چشم هم نمیتونه نورشون میبینه.
اون حقیقت امام و باطن امام.
قرآن هم همین جوری است، به حیث لا تناله الایدی و الابصار، کسی طمع در اون منزلت قرآن نمیتونه کنه الا نبی اکرم و اهل بیتش که اون منزلت قرآن رو خدای متعال رزق اونها قرار داده. بنابراین این قرآنی که تو اون مقام عالی هست باید تنزلی پیدا کنه تا دست ما به برکات و ثمرات این قرآن برسه و بتونیم میوه های این شجره طیبه رو بچینیم و قلب ما، قوای ما از رزق قرآن بهره مند بشیم. ماه رمضان ماهی است که خدا قرآن رو نازل کرده، بنابراین این میوه ها در دسترس هستن و در اختیار ما هستن و ما میتونیم از ثمرات قرآن تو این ماه بهره مند بشیم. در بهشت یه تعبیری داره، وقتی درخت ها و شجرات و ثمرات و بهشت رو توصیف میکنه میفهمد قطوفه ها دانیتون، میوه های بهشتی نزدیکن به اهل بهشت، یا ذللت قطوفه ها تذلیلا، میوه ها رام اهل بهشتن. حالا تعبیر در باب قرآن این تعبیر دقیق نیست، ولی قطوفه ها دانیتون در ماه رمضان میوه های این شجره طیبه در دسترس است. این که تأکید شده که اگر شما یک آیه قرآن در این ماه تلاوت کنید ثواب یک ختم قرآن رو داره، یعنی به اندازه یک ختم قرآن شما رو راهبری میکنه، این نکتهش همینه که قرآن در این ماه نازل شده و بنابراین یکی از بهترین نعمه این ماه که ما بعد ازش غافل نشیم و ازش بهره مند بشیم قرآن هست.
یعنی چی کار بکنیم و جای میبریم؟
ببینید حقیقت قرآن که چیزی ورای این مرکب روی کاغذ و این عرض کنم آوا و الفاظ و این هاست، گرچه این لباس رو به خودش پوشیده مثل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اون اسم اعظم اعظم الهی است که لبسنا علیه ما یلبسون، لباس بشر پوشیده آمده تو لباس بشر، اون گوهر است که اون مقامات نبوت رو داره. قرآن هم همینطوره، اون چه در قالب این الفاظ تنزل پیدا کرده یک حقیقت متعالی است. ما باید کاری کنیم که راه به اون حقیقت متعالی پیدا کنیم و قدم به قدم وارد وادی نور قرآن بشیم و با قرآن سلوک کنیم و درهای باطن قرآن به سوی ما گشوده بشه تو این ماه، یعنی درهای سماوات قرآن.
یعنی چی؟
یعنی قرآن یک حقیقتی است که بین ما و خدای متعال هست، یعنی همه عوالمی که بین عبد و خدای متعال هست با نور قرآن پر شده. ما بعد همراه این ریسمان و رشته و حبلی که بین ما و خدای متعال هست سلوک کنیم تا برسیم به حضرت حق. سیر در درجات قرآن و گشوده شدن درهای باطن قرآن و سماوات قرآن به روی انسان اون چیزی است که در این ماه میسور هست و در شب قدر که قلب ماه رمضان هست انا انزلناه فی لیلت القدر. اونهایی که اهل ماه رمضان شب قدر باشن حقایق قرآن به دست ولی الله به اونها میرسه، به این رزق اهل شب قدر هست که درهای باطنی قرآن به سوی اولیاء خدا گشوده میشه. بنابراین در این ماه ما باید تلاش کنیم به قرآن راه پیدا بکنیم و درهای قرآن به سوی ما گشوده بشه. حالا برای اینکه این درها گشوده بشه به سوی ما، ما باید از کثرت تلاوت با تواضع در حضور قرآن شروع کنیم. همینطوری که عرض کردم وادی ولایت وادی توحید هست و اون باب نجات ماست، باب حته ماست که اگر کسی از اون در وارد شد انانیت نفس، استکبار، شرکش، گناهانش زدوده میشه، منتها باید سجدن وارد بشه انسان. انسان تا تواضع در مقابل مقامات خلیفت الله نکنه ورود به وادی خلافت اصلا واقع نمیشه. قرآن هم همینطور است، این معدوبت الله، این کتاب عظیم الهی، این کتاب با جلالت باید در مقابلش تواضع بشه و خشوع بشه. اگر با تواضع و خشوع رو به قرآن آوردیم اونگاه درهای قرآن به سوی ما وارد باز میشه و الا با درهای بسته مواجه میشیم. تلاوت هم میکنیم ولی چیزی از قرآن نصیب ما نخواهد شد.
این تواضع چجوری محقق میشد؟
یه قدمش ببینید، حالا من اشاره کنم، ببینید قرآن هم مثل حرم ائمه ها که وادی نوره، بیت نوره و اگر کسی در اونجا وارد شد میشه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، اگر کسی وارد محیط ولایت امام شد دیگه میشه اهل ذکر، دائما دیگه مشغول به خداست، بازارش هم مسجد هست، کتابخونه‌ش هم مسجده، اداره‌ش هم مسجده، آشپزخونه‌ش هم مسجده، و به عکس اگر وارد اون بیوت نور انسان نشد مسجدش هم محل لهو و لعبه. قرآن هم اینجوری است، قرآن بیت النور الهی است، انوار هدایت الهی در اونجا نازل شده، هدن للناس هدن للمتقین، و بنابراین اگر کسی وارد به بیت القرآن شد، به وادی هدایت رسیده، دست یافته. منتها ببینید، همطور که حرم امام اذن دخول میخواد، قرآن هم به نظر من اذن دخول میخواد. بدون اذن ورود نمیشه وارد قرآن شد، به در بسته میخوره. اذن ورود حرم امام دیدید، توجه به مقامات این حرم و اون وقت اجازه ورود گرفتن برای ورود به این مقامات. قرآن هم اینطور است، قرآن مقاماتی داره. انسان اگه توجه به مقامات قرآن نکنه، اصلا وارد کجا میخواد بشه؟ اگه خیال کرد یه مرکب رو کاغذه، اگر کسی خیال کرد قرآن آدرسه، این یه تلقی از قرآن خدای متعال مقصده، یه آدرسیه به ما داده، این آدرس رو میگیریم، راه رو میریم، میرسیم به خدای متعال. اگه کسی قرآن رو اینجوری تلقی کنه، این طبیعیه، از قرآن نمیتونه برخوردار شه. قرآن خود راهه، خود هدایته، خود سبیل و صراط ما به سوی خدای ما تعالی. سیر ما در همه درجات معرفت و قرب، سیر در درجات نورانیت و باطن قرآنه. و به هر اندازه‌ای که درجات باطنی قرآن رو به ما گشوده بشه و تجلیاتی از اون حقایق قرآن در قلب ما وارد بشه، ما درجه داریم. این که در روایات هست که درجات بهشت به اندازه آیات قرآنه، یعنی همه مقامات بهشت مقامات تنزل قرآنه، کما این که مقامات تنزل نور نبی اکرم و اهل بیتشه، در روایات داریم دیگه. این که در روایات هست روز قیامت میگن اقرا ورقا، انسان به اندازه‌ای که حقیقت قرآن درش محقق شده، قرآن رو تلاوت میکنه و بالا میره. البته میدونید حفظ ظاهری اونجا خیلی کارگشا نیست، تا این حافظه ها هم از دست میره. اگر کسی حقیقت قرآن درش محقق شده باشه، به همون اندازه میتونه تلاوت قرآن بکنه و به همون اندازه اذن ورود به درجات بهشت به انسان میدن. که درجات بهشت درجات قرآنه، نه اینکه نعم ظاهری بهشت رو ما انکار کنیم، نه، اونا سر جا خودش هستن، اونا تجسد حقایق قرآنن، تجسد پیدا میکنه تو هر مرتبه متناسب با خودش و میشه بهشت، بهشت مؤمنین، بهشت متقین، بهشت اهل القرآن. خب حالا توصیف قرآن و درجات قرآن دیگه در جای خودش یه مجال دیگه ای میطلبه. فقط اجمالا اشاره کنم که اگر کسی اهل قرآن شد و قرآن رو با ادب حضور و تواضع و خشوع خواند، روایت در کافی شریف فرمود کسی که قرآن رو از اول تا آخر ختم میکنه، ادرج النبوت بین جنبه. اصلا خیلی شگفت انگیز این تعبیر روایت فرمود، نبوت بین دو پهلوی او درج شده، الا اینکه پیغمبر نیست.
چرا اینجوری میشه؟
یعنی معارف نبوتی که تو قرآنه به او عطا میشه،
عطا میشه.
اگه کسی اهل القرآن شد، کسی اهل القرآن هم نشد، از اول تا آخر قرآن رو تلاوت میکنه، هیچ بهره ای از قرآن نداره. بلکه گاهی قرآن در روایات از کسی که تلاوت میکنه لعن میکنه، از او تبری میجویه، از کسی که قرآن رو داره تلاوت میکنه. بنابراین اگه ما اهل قرآن شدیم تو این ماه و به خصوص کثرت تلاوت همراه با انس داشتیم، ادب حضور داشتیم، اذن دخولی به ما داده شد و ورود به ساحت های قرآن پیدا کردیم و درهای قرآن و سماوات قرآن روی ما گشوده شد، اهل سماوات شدیم، وقت رزقهای سماواتیان رو هم خواهیم داشت. رزقهای قرآن رزقهای سماواتی است، رزقهای ولایت رزقهای سماواتیان هست. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه، اصلها ثابت و فرعها
فسما.
کلمه طیبه مثل درخت پاکی است که ریشش در اعماق هستی است، شاخ و برگش در سماوات. تؤتی اکلها کلهین باذن ربها، دائما میوه میدهد. منتها سماواتیان از رزق قرآن، رزق توحید، رزق کلمه طیبه که اهل بیتن به تفسیر روایات برخوردار میشن. ثمرات ولایت نبی اکرم و اهل بیت، ثمرات قرآن دائمی است، منتها برای اونایی که در سماع ولایت و در سماع قرآن زیست میکنن و درهای اون سماوات برشون گشوده شده. تا زمینی هستیم درها بسته است. یه روایت عجیبی است، فرمود که ان المؤمن اذا تخلا من الدنيا سما، مؤمن وقتی از دنیا تخلیه میشه رفعت پیدا میکنه، میشه سماواتی، اونگاه رزق سماواتی ها بهش میرسه. فوجد حلاوت حب الله، شیرینی محبت خدا رو میچشه.
وقتی آسمانی شد،
وقتی آسمانی شد، وقتی درهای سماوات بروش باز شد. تا تعلق به دنیا داره قعدت بی اقلالی، درهای آسمان گشوده نمیشه. درها که گشوده شد، رزقهای آسمانی ها رو انسان میخوره. ملائکه مگه رزق نمیخورن؟
در روایات دیدید فهمون رزق بعضیشون تسبیح، رزق بعضیشون تحلیل. در قرآن در کامل زیارات دیدید فهمون زائرین امام حسین علیه السلام روز قیامت الان مواعد من نور، سفره هایی برشون پهن میکنن از نور. حالا این چیه؟ چه رزقیست که باطنش نور، ظاهرش هم رزق انسان میخوره؟ قرآن اینجوریست. اگر کسی بخواد درهای قرآن بروش گشوده بشه، باید اذن دخول قرآن رو بخونه. من اذن دخول قرآن هم عرض بکنم، دو تا دعا هست، این دو تا دعا رو حتما بخونید. یه دعای ورود به قرآن، مرحوم محدث قمی این دعا رو در اعمال شب اول ماه رمضان ذکر کردن تو مفاتی، چون تلاوت قرآن از اون شب شروع میشه، از همون شب آدم بعد شروع کنه، این دعا رو اون شب آوردن، از امام صادق علیه السلام است. این به نظر من اذن دخول قرآنه. یه دعای دیگری است که از امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی است، دعای ختم قرآنه. وقتی قرآن رو تمام کردید اون دعا رو بخونید. این دو تا دعا رو آدم بخونه، باز مقایسه کنه، ببینه توجهاتی که انسان در ورودیه قرآن پیدا میکنه برای اینکه بتونه به رزق قرآن برسه و درهای قرآن بروش گشوده بشه چیست، و اون تنبهاتی که بعد از ختام قرآن پیدا میکنه برای اینکه اون حقایق متحقق بشه، درش بمانه، ماندگار بشه. خلاصه آغاز و قرآن، آغاز قرآن و ختام قرآن، سلام قرآن و خداحافظی با
از کجا شروع کردیم قرآن. و به کجا قرار بله.
این دو تا دعا رو باز حتما ببینید. این دعای افتتاحیه‌ای که از امام سجاد، دعای افتتاحیه متعددی داریم، یکی از امام سجاد هست اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اشهدو. کسی که کتاب قرآن جلوش باز میکنه، یه موقع ممکنه بگه این مرکب رو کاغذه، ممکنه بگه آقا این تجربیات باطنی نبی اکرم است، از این حرفای جدیدی که زده میشه که واقعا بی‌معناست، که عدل پیدا میکنه بعد خیلی تجربیات باطنی درست میشه. نه، اینجوری نیست. اگه کسی که قرآن بخونه بده که اللهم انی اشهدو، من گواهی میدم، من به این شهود از حقیقت قرآن رسیدم که ان هازا کتابک، این کتاب توست، منسوب به توست. حالا این انتساب یه کتاب حرف دیگه، اشهدو ان هازا کتابک المنزل من عندک، از محضر تو تنزل پیدا کرد. اللهم انی اشهدو ان هازا کتابک المنزل من عندک علی رسولک، اون کسی که این کتاب بر اون نازل شده رسول توست. یعنی اگر انسان این رو نفهمید که این کتاب، کتاب نازل شده خدای متعال است بر رسولش، اون کسی که همه رسالت ها برای هدایت عوالم بر دوش اوست. المنزل من عندک علی رسولک محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله و کلامک ناطق علی لسان نبیک، کلام توست که بر زبان نبی جاری شده. اگر کسی این رو نفهمید که قرآن کلام اللهه، خدای متعال داره تکلم میکند با پیامبرش، کلام و کم ناطق و علی لسان نبی یک. حالا نمیدونم این قسمت رو باز بکنم که قرآن کلام الله هست یعنی چی. ببینید یه تعبیری در قرآن داره، در آیات آخر سوره مبارکه شورا میفرماد خدای متعال با هیچ بشری صحبت نمیکنه الا به یکی از این سه قسم، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی، یا به او وحی میکند، وحی نوعی تکلم خدا با انسان هست، با بشر، او من ورای حجاب، یا با او تکلم میکند از پشت و واسطه و ورای یک حجابی، یعنی حجابی در بینه به حسب ظاهر، از اون حجاب با این بنده ارتباط برقرار میشه، کلام را از این حجاب دریافت میکنه،
یعنی واسطه،
مثل اینکه موسی کلیم وقتی رفت طور خدای متعال از شجره با او صحبت کرد، از ورای شجره میشینید. حالا این شجره چی بود؟ وادی طور کجا بود که کلام الهی در او تجلی کرد؟ بعضی روایات ما تفسیر کرده او رو، این شجره رو، به سید الشهدا علیه السلام. حالا توضیح اون روایت چون باطنیه بمونه، پس گاهی هم کلام خدا من ورای حجاب، موسی کلیم رفته آتش بیاره، خدای متعال با او صحبت کرده، یعنی انی انا ربک فخلع عن علیک منک بالواد المقدس طوبا. یه قسم تکلم الهی هم داریم، او یرسل رسولا فیوحی الیه، جبرئیل میاد کلام الهی رو میاره، واسطه در تکلم جبرئیل سلام الله علیه. بعد خطاب به نبی اکرم میکند کذالک اوحینا الیک، ما به تو وحی کردیم. پس خدای متعال با پیامبرش صحبت کرد، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، تو این وحی واسطه ای نیست، من وراء حجابم نیست، نه رسولی است، وحیانه کذالک اوحینا الیک. چیو به تو وحی کردیم؟ روحا من امرنا، یه روحی رو از عالم امر. حالا توضیح میخواد. پس بنابراین خدای متعال تکلم کرده بدون حجاب، بدون واسطه جبرائیل با نبی اکرم. اوحینا الیک یعنی تکلمنا، درسته؟ کلام الهی چیه؟ روحن. اون کلامی که به حضرت القا شده روحن من امرنا.
حالا این روح چیه؟
ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. طب اگر این روح به تو عنایت نمی‌شد، درجات ایمان و کتاب در اختیار تو نبود. ولکن جعلناه نورا، این رو نوری قرار دادیم که نهدی بهی من نشاء من عبادنا، هر بنده ای از عباد الله که هدایت می‌شود با این چراغی که تو قلب نبی اکرم روشن شده هدایت میشه. این روح رو مفسرین بزرگ فرمودن همون قرآن، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. هر کجا قرآن هست حیات طیبه هست، نشاط هست، زندگی هست،
نور هست،
نور هست. قرآن یه همچین کتابی است که به این وجود مقدس نازل شده بدون واسطه. اوحینا الیک روحا من امرنا، کلام خداست، خدای متعال با این پیغمبرش تکلم کرده. تو اون مقام نه جبرئیلی بوده نه واسطه‌ای بوده. البته ممکنه یک بارم قرآن به واسطه جبرئیل نازل شده باشه، مسئله دیگری است، اونو ما منکر نیستیم.
منافاتی هم
نداره، ظاهر قرآن اصلا منافاتی نداره، بلکه صریح آیات قرآن. ولی کلام الهی است، کلام که ما کانال بشر ان یکلمه الله، خدا صحبت کرده است. اون کلام الهی چیه؟ روح. همه درجات ایمان، همه کتب آسمانی تو این روح خلاصه میشن. که به امام صادق عرض کرد آقا علم شما از کجاست؟ کتاب دارید، معلم دارید؟ فرمود خیلی از اینا مهمتره. کذالک اوحینا الیک روحا، این روحی که بعد پیامبر نازل شد، بعد پیامبر بالا نرفته، پیش ماست. این که خدای نبی اکرم موقعی که خدا حافظی میکرد فرمود من میرم، ولی دو چیزو بین شما میگذارم. خب جای قرآن کجاست؟ قرآن رو کجا گذاشته؟ قرآن که مرکب رو کاغذ نیست. اینایی که میگفتن حسبنا کتاب الله همینو اشتباه میکردن. قرآن که مرکب رو کاغذ نیست. اون حقیقت قرآن، روحی که به پیغمبر نازل شد کجاست؟ و آدرسش پیداست کجاست؟ قرآن میفهمد که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن همش آیات روشن خداست، منتها جاش کجاست؟ در سینه اونهایی که خدا علم الهی بهشون عنایت کرده، الله تبارک و تعالی. امام باقر فرمودن در کافی است. ببینید خدای متعال نفرمود قرآن بین دو جلد کتاب، بین دفتی کتاب، فرمود فی صدور الذین اوتوا العلم. اون روح فی صدور الذین اوتوا العلم، اونایی که علم الهی بهشون داده شده، اون علم الهی همین روحه، در اختیار اهل بیت علیهم السلامه. لذا هر کسی میخواد به قرآن برسه راهش این هست. پس ببینید قرآن، اگر کسی میخواد وارد قرآن شه، باید توجه کنه کلام و کن ناطق و علا لسان نبی جعلته هادی من که الى خلقک. قرآن هادی است. ببینید قرآن یه موجود مرده بدون حیات نیست. قرآن یه کتاب صامتی نیست که ما به زبان درش میاریم، یه متن نیست که ما تعویلش میکنیم، تفسیرش میکنیم. قرآن هادی من که حادیست. قرآن تجلیات و تطوراتی داره. در روز قیامت در روایت در کتاب کافی است میاد تو صحنه قیامت در قالب زیباترین اهل محشر. بر صف مؤمنین عبور میکنه، میگن از ماس بالاتره. بر شهدا میگن از ماس از شهدای دریاست. به شهدای دریا عبور میکنه، میگن از ماس همه کمالات ما رو داره ولی بالاتره، لابد از انبیاست. به صف انبیا عبور میکنه، حیران میشن این کیه وقتی جلال و جمالش رو میبینن. میان محضر رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که آقا این کیه؟ حضرت فرمودن کتاب خداست، قرآن،
که اونجوری متجلی میشه.
تجلیات مختلفی داره قرآن، مرده نیست که. هادیان، قرآن هادیست. هادی که نمیتونه کتاب مرکب رو کاغذ که نمیتونه هادی باشه که.
و برای همین رو شکایت میکنه و برای همین شفاعت میکنه.
ببین این مرکب محترم ها، بی وضو نمیشه مسح کنی، ولی این نازله قرآنه. اگر کسی ببینید جمله بعد هادیان، این هادیست، خداست، هدن للمتقینه. سیر ما در درجات قرب در ذیل قرآنه. هرچه با خود قرآن طی کنیم، قرآن آدرس نیست، قرآن راه هست، همراه هم نیست، راهه. هرچی با قرآن بریم، درجات قرآن در ما محقق شه، میشیم مؤمن، میشیم موحد، میشیم مقرب، از دنیا و درجات دنیا نجات پیدا میکنیم، سیر در وادی نور و حجوب نور هم ازمون رفع میشه تا برسیم به سرچشمه قرآن، وقت میشه معدن العظمت. عنایت کردید تا تصلی الی معدن العظمت. وادی قرآن وادی نور از اول تا آخر، منتها حجوب نور درجات قرآن تا برسید به معدن العظمت و سرچشمه حقیقی قرآن. پس عنایت بکنید اگر قرآن اینجوری شناختیم، و حبلا متصلا فی ما بینک و بین عبادک، این قرآن رشته بین ما و خداست، متصله، هیچ کجاش منقطع نیست، از همین مرکب روی کاغذ شروع میشه. اگر کسی با این معنوس شد، درهای نورانیت قرآن با همین گشوده میشه،
میشه اول راه دیگه،
آن مقام الهی
میشه اول راه.
ولی اگه این لباس رو نمیپوشید، دست ما بهش نمیرسید. این لباس هم عین وحیه، یک حرفش کم و زیاد نشده، ولی لباس وحیه است. یک حرف کم و زیاد نداره، ولی لباس اون حقیقته که تو قالب این. اینها هم از طرف خدای متعال، ساخته احدی نیست، بیان خود خدای متعال. ولی سیر در این درجات باید واقع بشه تا انسان برسه به سرچشمه. عهد خدا با ماست، ما باید جهان رو این گونه بشناسیم، عوالم رو این گونه بشناسیم، راه و چاه رو اینجوری این گونه بشناسیم، دوست و دشمن رو طبق قرآن بشناسیم. عهدنامه ما با خدای متعال، ببینید، اللهم انی نشرت عهدک و کتابک. کسی که قرآن رو باز میکنه باید بگه عهدنامه من با خداست، از همون قدم اول. نفهمیدید؟ حالا این قرآنی که اینجوریه و معدن علمه، علم الهی است که به قلب نبی اکرم اهل بیت سرازیر شده، این کتاب مکنون، انه لقرآن کریم فی کتاب
مکنون،
درهاش بسته، لا یمسه الا
المطهرون.
انسان تا مطهر نشه قرآن مس نمیکنه. مطهر شدن هم که در جلسات قبل اشاره کردم، حقیقت طهارت مال نبی اکرم و اهل بیت، لذا همه مراتب قرآن رو مس میکنه. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم
تطهيرا.
تطهير كامل، اخلاص كامل، توحيد كامل، معرفت كامل مال اونهاست. بقیه چی؟ به اندازه‌ای که به این دریا راه پیدا میکنن، معرفت پیدا میکنن، پاک میشن. به اندازه‌ای که به ولایت نبی اکرم راه پیدا کنیم، درهای قرآن برامون گشوده میشه. به اندازه‌ای که به ولایت اهل بیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راه پیدا کنیم، درهای قرآن برامون گشوده میشه. قرآن پس کتاب مکنون در اختیار مطهرینه که اهل بیتن. بقیه هم به اندازه‌ای که وارد وادی طهارت میشن، وارد وادی قرآن
بهره‌مند میشن.
قرآن علمش تو قلب امامه. کذالک اوحینا الیک روحا من امر، تو قلب نبی اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است. این قرآنی که تو قلبه، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، به اندازه‌ای که انسان به وادی ولایت امام راه پیدا میکنه، حقایق قرآن از ناحیه امام به انسان اعطا میشه. اینم عرض کردم، ببینید ماهایی که داریم تو ذیل قرآن راه میریم، خوب خوبامون، بزرگانمون، مثل ماهی تو دریاست، مثل پرنده است که تو فضای نورانی داره پرواز میکنه. خیال نکنیم ما محیط به قرآنیم، داریم قرآن رو تفسیر میکنیم. ما مثل ماهی، اگه وارد وادی قرآن شده باشیم، مثل ماهی تو اقیانوسیم، داریم به اندازه خودمون میچشیم و میخوریم. ماهی تو اقیانوس چه میداند که اقیانوس چیست؟
ها بس که عظمت داره،
ولی چه میداند؟ اونایی که وارد وادی قرآنن، مینوشن، سرزنده به قرآنن، ماهی تو دریای قرآنن. اونایی که پرنده در فضای نورانی قرآنن، پرنده های بلند پرواز افق قرآنن، اونها دارن تو فضای نورانی قرآن حرکت میکنن. و هو بالافق بحیث لا تناله الایدی، فقط دست نبی اکرم و اهل بیت به اون حقیقت میرسه، بقیه تو حاشیه دارن را میرن. یه استادی داشتیم میگه بابا همه گندم های زمین رزق همه مردم است، یه نفر بخوره میتونه بخوره؟ همه قرآن رزق همه مؤمنینه، مرتبه عالیش هم مال نبی اکرم و اهل بیت. اون روحی است که به اون حقیقت وحی شده، تک کلام خدا با ایشون هست. ما باید ذیل اهل بیت و ذیل قرآن حرکت کنیم و به همون اندازه از نعمت قرآن
بهره مند بشیم،
متنعم بشیم.
یه دنیا حرف اینجا جستجوی میر باقری، و من فکر میکنم که جادر بیشتر صحبت بکنیم، حالا به اندازه‌ای که وقت ما اجازه میده ان شاءالله برمیگردیم و خدمت آقای میر باقری هستیم. نگاهمون به قرآن شاید یک نگاه تازه‌ای شد و ان شاءالله قدردان این نعمت بزرگ باشیم و ان شاءالله در بهار قرآن با آیات قرآن بیشتر معنوس بشیم. حالا ان شاءالله برمیگردیم خدمتتون هستیم. به قرار روزانمون میرسیم و مشرف میشیم به محضر قرآن کریم، آیات صفحه 387 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 14 تا 21 سوره مبارکه قصص در سمت خدای امروز تلاوت میشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. بعد جلد فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت روی میرباقری عزیزمون. خیلی شاید زمان نداشته باشیم تا انتهای برنامه اشاره قرآنی امروز رو بشنویم. حاجی میرباقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض کنم در این آیات نکات فراوانی است. یکیش این است که موسی کلیم به سنی رسیده که میفهمد آتینا حکما و علما، خدا متعال حکم و علم بهش داده ولی هنوز پیغمبر نشده. خب تدریجا بنی اسرائیل فهمیدن اون ناجی همینه و فرعونیان بو بردن که شاید اون خطری که اونا رو تهدید میکنه همین موسی کلیم است سلام الله علیه. تو کاخ فرعون بزرگ شده.
بله.
بیرون مصر مخفیانه زندگی میکرد. دخل المدینه علی حین غفلة من اهلها. یه لحظه ای رو که مردم مدینه در غفلت بودن انتخاب کرد داره و این مغرب و عشاء این وقت بود که حین الغفله است. فرمود خیلی هم تو این وقت خودتون و اهل بیتتون رو به خدا بسپرید چون شیاطین مسلطن. حالا توضیحش بمونه، تو این لحظه مردم مدینه غافل بودن، کسی متوجه موسی نبود. وارد شد، همین که وارد شد دو نفر سر راهش دارن با هم دعوا میکنن، یکی بنی اسرائیلی
و شیعه موساست، یکی هم فرعونی و دشمن. اونی که شیعه بود کمک خواست، موسی کلیم بر اساس وظیفه جلو رفت کمک کنه، یه مش حواله کرد، این بنی اسرائیلی مرد و وکذه موسی فقضا علیه. همین که این اتفاق افتاد، موسی کلیم فرمود هازا من عمل شیطان انه عدو و مضل مبین، این کار شیطان بود که دشمن گمراه کننده آشکار ماست. من نکتم همینه. از امام رضا علیه السلام تو مجلس مأمون سوال کردن، مگه شما نمیگید انبیا معصومن؟ این چه اسمتیه که هازا من عمل شیطان زده کسی رو کشته بعدم میگه این کار شیطانی بود؟ حضرت فرمودن موسی کلیم نفهمود کار من شیطانی بود، او مستحق قتل بود، این کارم رحمانی بود. این نقشه‌ای که کشید سر راه موسی، دعوا درست کرد، کار فرعون، کار شیطان،
کار شیطان.
میدونید یعنی چی؟ یعنی موسی کلیم حواسش به این بود که فرعون و بنی اسرائیلیا حتی دوستانش، دشمنانش متوجه نشن که موسی آمده تو شهر، حساب همه رو کرده بود، ولی شیطان مترصد موسی بود. همین که موسی آمد یه دعوا سر راه موسی درست کرد و این دعوا نزدیک بود به قتل موسی ختم بشه،
که همه حواسا رو متوجه این بر
کنه، نه که موسی را تلف کند. موسایی که بعد بشه پیغمبر، شاگردی شعیب کنه، الواح تورات رو دریافت کنه، معجزه دریافت کنه، بیاد بنی اسرائیل رو نجات بده، میخواست خرج یک سرباز بکنه. این نکته است، حواسمون باشه. شیطان اینجوری هوای مؤمن رو داره، نقشه میکشه. گاهی اوقات شما همه رو محاسبه میکنید جز شیطان، و او براتون نقشه میکشه. او دعوا سر راه موسی درست، میبینه موسی داره میاد، دو نفر رو به جان هم میاندازه که موسی را قربانی این صحنه بکنه.
عجب.
اینه که خیلی حواسمون به شیطان و مکاید شیطان باشه. گاهی نقشه های پیچیده با ده واسطه میکشه، مثل دستگاه های جاسوسی دنیای امروز، یک گوشه از کار شیطان هست که گاهی با وسائط یک انسان رو گرفتار میکنه. این که مؤمن مستوحشن من اوسق اخوانه، یعنی چی؟ آدم از دوست به اصطلاح موثق‌ترین دوستانش هم یه نوعی وحشت داشته باشه که مبادا شیطان از طریق او به من راه پیدا.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی امیر باقری. خیلی بحث خوبی بود. دوستانی که موفق نشدن از ابتدای برنامه امروز همراه ما باشن، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت khodaste.ir فایل های صوتی و متنی مباحث امروز و روزهای گذشته کارشناسان خوبمون در سایت ما هست، میتونید مراجعه بکنید و به اونها دسترسی داشته باشید. انشالله بحث آشنایی با قرآن کریم رو و استفاده بیشتر از محضر قرآن کریم رو در ایام ماه مبارک خدمتتون هستیم دیگه.
انشالله خدا راضی کنه، رضی
باشه. انشالله. خیلی خوب، پس ادامه بحث امروزمون رو دعوت میکنم در هفته آینده که خدمت حاجی امیر باقری هستیم ببینید و بشنوید. ما باید خداحافظی بکنیم، وقتمون تموم شده، زمینه که بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم و انشالله خداوند درهای رحمتش رو در این ماه بروی همه ما باز بکنه و بهترین استفاده ها رو ببریم. یه اتفاق خوبه که حاجی امیر باقری در برنامه سمت خدا افتاده در این روزهای ماه مبارک رمضان، اینه که حسن ختام برنامه ما تلاوت فرازهایی از آیات قرآن کریم، آیات مربوط به جزء اون روز. امروز بیننده های خوب جزء چهارم قرآن کریم رو تلاوت کردن، فرازهایی از اون رو حاجی طباطبایی عزیزمون زحمت کشیدن و برای ما تلاوت کردن. آیات 133 تا 139 سوره مبارک آل عمران که صفحه 67 مصحف شریف هست، میتونید مراجعه بکنید و تلاوت بکنید و انشاءالله تلاوت شما تو هم با تدبر باشه. اتفاق خوبی است و این رو به فال نیک میگیریم، یک توجه جدی و بیجه به قرآن کریم در برنامه سمت خدا که مدت هاست همه ما با هم قرار گذاشتیم. حاجا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله خدای متعال این ماه رو ماه درک حقایق قرآن و ورود به حقیقت ولایت نبی اکرم و اهل بیت برای ما قرار بده و شب قدر ما شب درک ولایت باطن قرآن باشه انشاءالله.
الهی آمین. چه دعای خوبی، خیلی ممنون، متشکرم از شما. فردا انشاءالله به حضور آقای حسینی خدمت رو خواهیم رسید. در پناه خداوند متعال باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم.